هفته صبح شنبه 19 آبان. سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم. در ابتدای صبحانه با خبر امروز نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. سویفت اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را به این شبکه قطع می‌کند. دونالد ترامپ گفته‌های اخیر رئیس جمهور فرانسه درباره تشکیل ارتش اروپایی را توهین‌آمیز خواند. و رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم یادبود 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به فرانسه می‌روند. شبکه ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت روز جمعه اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را به این شبکه قطع می‌کند. گوتفرید لایبرانت مدیر عامل سویفت با اشاره به اینکه این اقدام در راستای انسجام نظام مالی جهانی صورت گرفته، در این حال ابراز تأسف کرد که سویفت نتوانسته در این زمینه بی‌طرف بماند. سویفت همچنین گفته فهرست بانک‌های ایرانی که دسترسیشان به این شبکه قطع خواهد شد را در روزهای شنبه یا یکشنبه اعلام خواهد کرد. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما عباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفته که روند سازوکار ویژه مالی که اروپا در پی طراحی آن است بسیار آهسته پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گفته‌های اخیر همتای فرانسویش امانوئل مکرون درباره پیشنهاد تشکیل ارتش اروپایی به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ شامگاه جمعه در بدو ورود به پاریس در توییتی با توهین‌آمیز خواندن اظهارات امانوئل مکرون درباره تأسیس ارتش اروپایی با هدف حفاظت در برابر آمریکا، چین و روسیه نوشت: شاید بهتر باشد اروپا اول سهم عادلانه‌اش را در ناتو بپردازد که آمریکا یارانه زیادی به آن اختصاص داده. امانوئل مکرون چند روز پیش در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال با انتقاد از برخی سیاست‌های دولت آمریکا گفته بود که زمان تأسیس ارتش اروپایی فرا رسیده است. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون قرار است روز شنبه با یکدیگر در پاریس دیدار کنند. در آستانه مراسم اصلی یادبود 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول که قرار است یک شنبه در فرانسه برگزار شود، چندین مراسم در روزهای اخیر در کشورهای مختلف برگزار شده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با سفر به دره سوم واقع در شمال فرانسه یاد قربانیان نبرد سوم را گرامی داشتند. در مراسمی که قرار است روز یکشنبه در محل طاق نصرت پاریس برگزار شود، حدود 70 تن از رهبران کشورهای مختلف از جمله دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین حضور خواهند داشت. جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 بین آلمان و متحدانش با متفقین شامل فرانسه، بریتانیا، روسیه، آمریکا و چند کشور دیگر روی داد و بیش از 17 میلیون کشته بر جای گذاشت. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترکی با همتای چینیش ابراز امیدواری کرد که پکن در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری کند. آقای پومپو در این نشست خبری با ابراز امیدواری نسبت به همکاری دولت چین و شرکت‌های این کشور گفت که درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران نیز با همتای چینیش گفتگو کرده. چین که عمده‌ترین خریدار نفت ایران است، از جمله کشورهایی است که از آمریکا معافیت موقت دریافت کرده است. دور دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران که نفت و مبادلات بانکی را هدف گرفته، از 5 روز پیش به اجرا گذاشته شد و مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر تأکید کردند که معافیت 8 کشور موقتی است. نشست نمایندگان گروه طالبان و چند تن از اعضای شورای عالی افغانستان روز جمعه برای اولین بار در مسکو و به میزبانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، چین و پاکستان و در غیبت نماینده‌ای از سوی دولت افغانستان برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر اینکه گفتگو با طالبان باید به طور مستقیم صورت گیرد گفت شورای عالی صلح به عنوان نهادی غیر حکومتی به مسکو رفته است. از سوی دیگر شیر محمد استنیکزای رئیس هیئت اعزامی طالبان به مسکو گفت که طالبان تمایلی به گفتگو با دولت افغانستان ندارد و می‌خواهد با آمریکا مذاکره کند. در پایان این بخش خبری دعوت میکنم بیننده صبحانه با خبر امروز باشید.
صبحانه با خبر امروز. آخرین واکنش ها به دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران.
These powerful sanctions directly target Iran's banking.
آیا آمریکا می تواند دسترسی ایران را به سویفت کاملا قطع کند؟ مستندی از انتخابات سال 88 ایران در جشنواره وین. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. واکنش ها به فاز دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رویدادهای پس از اون همچنان ادامه داره. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
به اجرا درآمدن نیمه دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و در پی آن خبرهای دیگر از اقدامات متعاقب ایالات متحده در روزهای اخیر همچنان واکنش ها را در پی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با این توضیح کاخ سفید که روابط ایالات متحده با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنجشنبه در توییتی از قطع کامل دسترسی بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی تحریم شده از سوی آمریکا به شبکه تبادلات بین بانکی سویفت خبر داد. سویفت هفته گذشته خود اعلام کرد که همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را به حال تعلیق در می‌آورد. کمیسیون اروپایی از تصمیم سیستم مالی سویفت ابراز تأسف کرد. یک نماینده اتحاد اروپا نیست که نام او ذکر نشده این احتمال را بعید ندانست که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت بتواند بر انسجام نظام مالی بین‌المللی تأثیر بگذارد. به باور مخالفان قطع دسترسی ایران به سویفت در آمریکا، چنین اقدامی اولا ممکن است به دلیل روی آوردن ایران به سازوکارهای جانشین نظارت بر ایران را سخت‌تر کند و ثانیا دسترسی ایرانیان به کالاهای بشردوستانه نظیر دارو را دشوارتر کند. این در حالی است که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که تحریم‌ها قرار نیست دارو و اقلام پزشکی را در بر بگیرد. با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره در توییتی نوشت: طبیعتاً ما به رغم تلاش‌های ایالات متحده دارو و غذا را برای مردممان تأمین می‌کنیم، ولی ایالات متحده بابت به گفته او جنایت علیه بشریت در قبال ایران و یمن مسئول است. اما مایک پومپو گفت این رهبران ایران هستند که باید برای جلوگیری از سختی‌های تحریم‌ها بر مردم ایران رفتارشان را عوض کنند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تکرار کرد که اگر ایران می‌خواهد این تحریم‌ها برداشته شود، می‌بایست شروط 12 گانه‌ای را که از ماه‌ها پیش اعلام شده اجرا کند. در این میان اتحادیه اروپا همچنان در پی یافتن یک راهکار ویژه در معامله با جمهوری اسلامی ایران است، راهکاری که هنوز به جایی نرسیده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه با ابراز تأسف از این تأخیر گفت: به دلیل سیطره‌ای که دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیزمی که به گفته او با این سیطره دلار سر و کار نداشته باشد کار آسانی نیست. اجرای طرح موسوم به سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی اروپا با ایران اوایل مهر ماه سال 97 اعلام شد، اقدامی که بعداً واشنگتن از آن به عنوان یک اشتباه یاد کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
در گزارشی کیان داشت، خبرهای مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو شنیدید. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی همراه ماست. آقای تقی‌زاده، اصلا چرا از نگاه شما آمریکا برای برخی کشورها معافیت از تحریم‌های نفتی رو در نظر گرفت؟
این سیاست تجربه شده است. در دوره آقای اوباما هم با وجود وارد شدن در مذاکرات در فاز بعدی، این جایزه ها یا امتیاز های تخفیفی در نظر گرفته شد، برای اینکه کشورهایی که وارد کننده نفت از ایران بودن اولا یک بار لطمه نبینن، فشار قطع صادرات ایران به بازار شکل تدریجی پیدا بکنه و خریداران نفت بتونن مثل بازار خودشونو با موقعیت تازه به صورت تدریجی تطبیق بدن. ضمناً دریچه‌ای رو باز میگذاشت که دولت ایران بتونه با تحمل فشارها وضعیت خودش رو با شرایط موجود تطبیق بده، یا اینکه فکر کنه میتونه ادامه بده زیر فشارها و یا قبول بکنه برای ورود به مذاکره. کاری که آمریکایی‌ها حالا در دولت ترامپ انجام دادن کار بی سابقه ای نیست، کار حساب شده است و زمان محدودی داره. 6 ماه و در 6 ماه آینده تمهیدات دیگری برای افزایش فشارها گرفته میشه.
به افزایش فشارها اشاره کردید. همونطور که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده، دسترسی همه بانک‌های تحریمی ایران به شبکه تبادلات بین بانکی سویف کاملا قطع میشه. آیا آمریکا میتونه دسترسی ایران رو به سویف کاملا قطع کنه؟
این موضوع بسیار حساس و بسیار تاثیرگذاری است. موضوع نگرانی‌های جدی جمهوری اسلامی است و همینطور شرکای اروپایی هم برای ادامه همکاری با جمهوری اسلامی میخوان تکلیفشون با سویفت روشن بشه. آمریکایی‌ها قبل از اینکه زمان رسمی اعمال تجدید تحریم‌ها اعلام بشه، یعنی 4 ماه نوامبر که از روز دوشنبه 5 قطعیت پیدا کرد، خواستار این شده بودند که ایران از خدمات سویفت اخراج بشه یا خارج بشه. اروپایی‌ها یک مقاومت اولیه نشون دادن و به دنبال این بودند که سازگار تازه‌ای برای مبادلات بانکی با جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی به نظر میرسه بین خزانه‌داری آمریکا و کشورهای اروپایی و سویفت که در بلژیک مرکزش هست مذاکراتی در جریانه. آمریکایی‌ها حرف بسیار مؤثری برای گفتن در این گروه دارن. اگر اونها به سویفت پشت بکنن، تنبیهاتی که میتونن علیه سویفت اعمال بکنن، استفاده‌ای که از دلار به عنوان وسیله مبادلاتی میتونن بکنن، میتونه به سوئیس لطمه بزنه. به این علت آمریکایی‌ها میتونن و به نظر میرسه قصد نهایی اونها این است که بانک مرکزی و بانک‌های دیگری رو از خدمات سوئیفت محروم بکنن، که این یک گام برای برداشتن در سمت محروم کردن کامل ایران از خدمات سوئیفته.
به غیر از این، کشورهای اروپایی در صدد اون هستن که یک سازوکار مالی و یک سازوکار ویژه رو اندازی کنن و بتونن به هر حال با ایران یک مراوداتی داشته باشن. هنوز همونطور که شما میدونید هیچ کشوری نپذیرفته که مقر اصلی این سازوکار ویژه باشه. فکر میکنین که آیا راه اندازی این سازوکار بتونه به ایران کمکی کنه؟
اون چیزی که تا به حال دیده شده خلاف این انتظار رو برمیاره. در حقیقت یک تصمیم سیاسی گرفته شده که مغایر با امکانات بانک‌ها و مؤسسات تجاری اروپایی است. اونا همچنان این وعده و دلگرمی رو به جمهوری اسلامی میدن که تلاش میکنن یک جایگزین برای تسهیل مبادلات با اونها فراهم بشه. ولی ایرانی ها هم در اظهار نظرهایی که اخیراً کردن به صورت رسمی، به جمله آقای راقچی، به این قضیه اذعان کرده که سازوکار جانشین اروپا به هیچ وجه نمیتونه جانشین سازوکاری بشه که مبادلات و تجارت خارجی ایران رو با اروپا در شرایط عادی نگه داره. مهمترین بازار صادراتی ایران در اروپا فروش نفته، ولی همین حالا میبینیم به غیر از 2 کشوری که به صورت موقت مورد استثناء قرار گرفتن، تقریبا صادرات نفت ایران به اروپا قطع شده.
آقای تقی‌زاده، سپاس از همراهی شما. و نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پس از انتشار خبری مبنی بر طرح وزارت ارتباطات ایران برای فیلتر شدن هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام، این وزارتخانه در بیانیه ارائه چنین طرحی رو تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده بود. حسن نوروزی، سخنگو و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، میگوید نوسان قیمت سکه 4400 نفر به تعداد زندانیان مهریه افزوده است. به گفته او این موضوع ستاد دیگر رو بر اون داشته تا طرح همسانسازی درآمد و مهریه رو به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه بده. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز خواستار ورود جدی قوه قضاییه به موضوع زندانیان مهریه شده. حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفته این کمیسیون معتقد دولت از این پس به دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور رو دارن نباید کمک کنه. آقای میرزاده همچنین گفته دولت میتونه برای رشته‌هایی که در داخل امکان تحصیل اون وجود نداره و یا اینکه دولت نیاز به بورسیه در خارج داشته و نیاز به این رشته حیاتی ارز تخصیص بده. همچنان هر شنبه به معرفی یک کتاب خواهیم پرداخت همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، کتاب شکستن طلسم وحشت نوشته آریل دورفمن اخیراً در ایران به قلم زهرا شمس ترجمه و منتشر شده. با کارنامه نویسنده این کتاب آریل دورفمن آغاز کنیم.
آریل دورفمن نویسنده، نمایشنامه نویس، روزنامه نویس و هست و در این حال در زمینه حقوق بشر بسیار فعال هست. در 1942 در بوئس آیرس به دنیا آمده. پدرش اینا از اوکراین مهاجرت کرده بودن، پدر و مادرش، و بعد رفتن آمریکا. تا وقتی که او 10 ساله بود این خانواده در آمریکا بود. بعد رفتن به شیلی و به شهروند شیلی شدن و او به اسپانیایی می نویسه، بنابراین و نویسنده یه مثلا اهل شیلی تلقی میشه. البته در دانشگاه آمریکا بعدا درس خوند. حالا زمانی که در شیلی دموکراسی بود، یک زمان به سالوادور آلنده انتخاب شد از حزب سوسیالیست به عنوان رئیس جمهور که بسیار هم محبوب بود و در سر جهان هم آدم شناخته شده ای بود، او در مشاور فرهنگی سالوادور آلنده بود. وقتی که جنرال پینوشه علیه سالوادور آلنده کودتا کرد که بسیار معروف است در تاریخ، این به کاخ رسانه‌ای ریاست جمهوری بمباران کرد و آلنده اونجا کشته شد. این نویسنده هم قرار بود اون شب شیفتش بود که با او باشه، اما به تصادف شیفتش با یک کسی دیگه عوض کرده بود و در نتیجه جان به در برد. بعد پینوشه یک دیکتاتوری بسیار وحشتناکی رو بر شیلی اعمال کرد، بسیاری رو اعدام کرد، کشتارهای دست جمعی کرد و غیره. اما آریل دورفمن تونست فرار بکنه، رفت اروپا و بعدم رفت آمریکا و بعد در اون سلسله کتاب‌های خودش منتشر کرد. کتاب تخیل و خشونت نخستین کتابی بود که منتشر کرد که یک مجموعه مقالات بیش از 20 که رمان، شعر، نمایشنامه نوشته و برخی هم به فارسی ترجمه شده، مثل ناپدید شدگان. داستان معروف، نمایشنامه معروف مرگ و دوشیزه رو که اون نوشت، رمان پولانسکی یک فیلم بسیار معروفی بر اساسش ساخته که فیلم بسیار زیبایی هم هستش راجع به مقابله شکنجهگر و شکنجه کننده.
خب از کتاب کمی برامون بگین، کتاب شکستن طلسم وحشت.
کتاب ما دو روایت موازی با هم روبرو هستیم که با هنرمندی بسیار خلاقانه با هم ترکیب شدن. یکی داستان مستند است که وقتی که بالاخره پینوشه سقوط میکنه، همه دیکتاتورها بالاخره یه روزی سقوط میکنن، برخی هاشون محاکمه میشن. پینوشه رو در انگلیس به اصطلاح بازداشتش بود، او رو به شیلی بردن و میخواستن محاکمه کنن. داستان محاکمه بسیار طولانی بود. بعد این گزارش این محاکمه رو ما میبینیم و از طرف دیگه ما روایت دوم، روایت تکان دهنده شکنجه شدگان هستش، کشته شدگان هست که این دو با هم به خوبی تلفیق شدند. در واقع این کتاب راوی اون بخش گم شده تاریخ شیلی هست که در گورهای ناپیدا گم شدند. مقدمه این کتاب بسیار گویا هست که چه فضایی در کتاب هست، من بخشش رو میخونم. میدونیم که در گورستان عمومی شهر سانتیاگو یکی به اصطلاح سنگ بزرگ هست که دیوار یاد بود است، اسامی کسانی رو که 4000 نفر که قربانی دیکتاتوری شدن کشته شدن، در کنارش 1000 خورده ای هستش که اینها تاریخ مرگ ندارن، برای اینا ناپدید شدن، هنوزم پیدا نیست جسدشون. و بعد همچنین جا هم خالی گذاشته شده برای که هنوز خیلی از قربانیان باید پیدا بشن. بعد این نویسنده خیلی زیبا میگه که این دیوار رو توصیف میکنه و بعد میگه که در میان نامهای روی دیوار نام حدود 1,000,000 تبعیدی و مهاجر هم نیست که اینا زندگیشون داغون شده، و همچنین اثری از صدها هزار نفری که شکنجه شدن اما زنده ماندن نیست. در واقع داره میگه که روایت دیکتاتوری فقط اون روایت کسانی که کشته شدن نیست قربانیانش، بلکه کسانی که به تبعید میرن زندگیشون داغون میشه، کسانی که از تحصیل محروم میشن مثل ایران در انقلاب فرنگی، کسانی که ناپدید میشن، کسانی که شکنجه شده ها و خانواده هاشون. داستان فاجعه بسیار عمیق تر از این سخن هاست.
سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
56th دوره جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینالی به کار خود پایان داد. با فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی از جمله مستندی درباره جنبش سبز در ایران. روایت محمد عبدی رو با هم ببینیم.
شش دوره برگزاری جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینالی را به یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمایی جهان بدل کرده که هر سال مشتاقان زیادی را به خود جلب می کند و با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان گنجینه دیدنی را در برابر مخاطبان خود قرار می دهد.
از این سال اول مدیریت منه و این جشنواره رو تنها در 6 ماه آماده کردم. برای همین هنوز خیلی وقت نداشتم که برگردم ببینم چه کار کردم. اما مشخصه که من میخواستم سنت‌های جشنواره رو حفظ کنم و همونطوری که هست نگهش دارم. بدون مسابقه و بدون وارد شدن به بازی نمایش اول جهانی فیلم‌ها، با تأکید بر این نکته که این یه جشنواره مردمیه و برای همین طولانی هم هست و من میخواستم همینطور نگهش دارم.
دعوت به یک پارتی دیوانه وار، فیلم دیگری از فیلمساز متفاوت و ستایش شده گاسپار نوئه با نام کلایماکس یا نقطه اوج، که تعدادی جوان را در یک پارتی غریب از غروب تا صبح دنبال می کند. مهمانی پر از سکس، خشونت و اعمال جنون‌آمیز که برپا کننده آن تنها می تواند گاسپار نوئه باشد.
The Iranian cinema is great and
سینمای ایران واقعا بزرگه. امسال ما یکی از نام‌آورترین فیلمسازان ایرانی رو داریم، جعفر پناهی، که در فیلمش سرخ به شکلی ستایشی داره از سینمای ایران، از سینمای عباس کیارستمی. فیلمی جاده‌ای که چشم‌اندازها و همینطور پورتره‌های جذابی خلق می‌کنه. اما سینمای ایران در مقیاس بزرگتری برای من جذابه. فیلمی داریم از بنی خوشنودی، فیلمساز ایرانی که حالا در مکزیک زندگی می‌کنه، که در بخشی به نام عدالت تصویری نمایش میدیم. فکر میکنم سینمای ایران تولیدات مختلفی داره و خیلی جذابه و من همیشه این توجه رو به سینمای ایران خواهم داشت.
اینجا کجاست که خونه جوانا شریف بمشه و مردم تی خیابونوای میسن نماز میخونه؟ اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب میشن؟ اینجا کجا؟ میخواییم بگم اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه.
اکثریت خاموش به صدا در می آیند ساخته بنی خوشنودی، مستندی است درباره جنبش سبز که در آن فیلمساز سعی دارد با مرور 100 سال تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی، با توضیحات مختلف درباره آنچه که روی داد و آنچه که پیشتر در تاریخ ایران روی داده، تماشاگر غالباً خارجی را با یکی از غمگینانه ترین داستانهای جستجوی آزادی آشنا کند. محمد عبدی، وین.
جشنواره وین بود به روایت محمد عبدی. اما در پی انتشار مطلبی از سوی چهره‌های معروف ایرانی در مخالفت با آنچه آنها تحریم دارو خواندند، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این شخصیت‌ها انتقاد کردند و رفتار آنها را عوام فریبانه توصیف کردند. گزارش رو ببینیم از هومن عسکری.
مطلبی که تعدادی از چهره‌های ایرانی یا همون سلبریتی‌ها درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر کردن، موجب واکنش شماری از کاربران شده که با هشتگ تحریم سینما در این باره در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی را آغاز کردند. تعدادی از سلبریتی‌ها از جمله پرویز پرستویی، امیر مهدی ژوله، باران کوثری و مهتاب کرامتی در صفحاتشون نوشتن تحریم بانکی فقط یک اقدام و یک خبر در خبرگزاری ها نیست. تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان سرطانی ایران به خاطر ممنوع شدن فروش دارو. این در حالیه که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، چند روز پیش در این پیام ویدیویی گفته بود هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها تغییر رفتار مخرب جمهوری اسلامی است. فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران به گفته او هرگز تحریم نبوده و نیست. حالا کاربری به نام رضا در اینستاگرام در پاسخ به پرویز پرستویی نوشته جناب پرستویی، از وقتی که من یادم میاد کودکان بیماری خاص مشکل دارو داشتند، فقط و فقط به خاطر سوء مدیریت به تعبیر او یک مشت بی سواد. در هیچ جای دنیا غذا و دارو تحریم نیست، اما وقتی یک آدم بی سواد مسئول وزارت بهداشت است که میگه برای درمان بیماری ها خودتون بمالید که خوب بشه، قطعا مشکل دارویی هم پیدا خواهد شد. هر جای دیگه دنیا اگر بود به 1 ساعت نرسیده وزیر بهداشت برکنار میشد یا استعفا میداد. کاربری با نام مستعار کرالی نوشته سلبریتی های ما با زلزله زدگان کرمانشاه سلفی میگیرند. به کشته شدن کاووس امامی و کشتار دی 96 واکنشی نشون نمیدن، اما دروغ رژیم رو که دارو تحریم هست رو فریاد میزنن. کاربری با نام ارسلان نوشته جمهوری اسلامی به برکت آتش زدن صدها انسان در سینما رکس و اغلب سینماهای کشور شکل گرفت، تا حکومت سینما سوزان برپاست به سینما نروید، این رو از خودتون و خانوادتون قول بگیرید. کاربری با نام مستعار حشاشین هم این کلیپ از فیلم محاکمه سینما رکس پرویز صیاد رو منتشر کرده و نوشته کاش با دقت حرفای پرویز صیاد عزیز رو گوش می‌کردیم و در همه زمینه‌ها نه فقط سینما به کار می‌بستیم. این کلیپ رو بشنوید.
تا حکومت سینما سوزان در این مملکت باقی است، تو دیگه هیچ وقت سینما نرو، یا اقل تو یکی نرو.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. فاطمه سامورا دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال بر ادامه تلاش این سازمان برای حضور یافتن زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی تاکید کرد. خانم سامورا در یک پیام توییتری نوشته در گفتگو با وکلای نهاد موسوم به نب ممنوعیت برای زنان تحت تأثیر شجاعت و حضور آنها در صحنه‌های دفاع از بانوان قرار گرفته و مصمم است که دفاع از حضور زنان در استادیوم‌ها رو در ایران پیگیری کنه. محققان نروژی میگویند نوعی شپش دریایی کشف کردند که با نفوذ به درون پوست ماهی سلمون آنها را بیمار میکند. بنابر این خبر، محققان در تحقیقات در آزمایشگاه خود دارویی کشف کردند که میتواند این انگل ها را از بین ببرد و صنعت شیلات نروژ را نجات دهد. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران گفتگویی داره با علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی در تهران، درباره سازوکارهایی که در این بورس به کار گرفته شده. روزنامه ایران در این گفتگو از قول آقای علی حسینی نوشته که به طور ضمنی اشاره کرده ایشون که این موضوع، یعنی راه اندازی بورس انرژی، اقدامی است برای دور زدن تحریم ها. البته ایشون گفته ما فقط به تحریم کار نداریم، در زمانی که تحریم هم نباشه باز بورس ادامه پیدا خواهد کرد و فعالیت خودش ادامه میده. اما نکته مهمی که در این گفتگو مطرح شده، خبرنگار روزنامه ایران پرسیده که آیا ممکن هست در این سازوکار هم چهره‌هایی مثل بابک زنجانی یا کسانی که دلال نفتی بودن ظهور و بروز پیدا بکنن. پاسخ آقای علی حسینی این هست که چنان مکانیزم شفافی شو گفته و سفت و سختی در بورس انرژی اندیشیده شده که امکان ظهور چهره های مثل بابک زنجانی که در دوره گذشته در دوره تحریم های قبلی پیدا شد، این بار به گفته ایشون تکرار نخواهد شد. البته همزمان روزنامه جهان صنعت در سرمقالی که امروز منتشر کرده، نویسندش هم علیرضا مناقبی هست، کسی که خودش فعال اقتصادی هست، هشدار داده به مقام های حکومتی که مواظب باشند، زنجانی های جدید در حال فعالیت هستند. ایشون به طور ضمنی در این سرمقاله گفته که در حال حاضر هم در دولت آقای روحانی هم مشابه دولت محمود احمدی نژاد کسانی هستند که ویژه خار هستند، رانت خار هستند و از امکانات و اطلاعات ویژه‌ای استفاده می‌کنند و ممکن هست منجر بشه به بروز چهره‌های تازه‌ای مثل بابک زنجانی، که البته یادداشت نویس و سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که مردم این نکات رو بسیار خوب متوجه میشن و دولت هم باید حواسش به نوشته این روزنامه جمع باشه. اما چند روزنامه هم امروز به موضوع اینترنت و محدودیت‌هایی که در فعالیت شبکه‌های اجتماعی پیش آمده و پیش میاد پرداختن. خود همین روزنامه جهان صنعت در یک گزارش به عنوان رد پای صدا و سیما در حرف و حدیث های فیلترینگ اینستاگرام نوشته که در چند روز گذشته اختلالاتی در دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی اینستاگرام پیدا شد. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده این هست که صدا و سیما تحت فشار گذاشته دولت و برخی مراکزی که مسئول فیلترینگ هستند رو تا اونها اینستاگرام رو فیلتر کنن، همونطوری که تلگرام رو هم همین کار رو بهاش انجام دادن. البته روزنامه خراسان هم یه گزارش داره که در این گزارش آقای جهرومی که وزیر ارتباطات هست گفته با واگذاری کنترل اینترنت در ایران به نیروهای نظامی این وزارتخونه مخالف هست.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.
سلام دوباره در ساعت 7:30 بامداد در ایران این بخش را آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین خبرها. سویفت اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را به این شبکه قطع می‌کند. دونالد ترامپ گفته‌های اخیر رئیس جمهور فرانسه درباره تشکیل ارتش اروپایی را توهین‌آمیز خواند. و رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم یادبود 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به فرانسه می روند. شبکه ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت روز جمعه اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را به این شبکه قطع می‌کند. گاتفرید لایبرانت مدیر عامل سویفت با اشاره به اینکه این اقدام در راستای انسجام نظام مالی جهانی صورت می‌گیرد، در این حال ابراز تأسف کرد که سویفت نتوانسته در این زمینه بی‌طرف بماند. سویفت همچنین گفته فهرست بانک‌های ایرانی که دسترسی‌شان به این شبکه قطع خواهد شد را در روزهای شنبه و یکشنبه اعلام خواهد کرد. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که روند سازوکار ویژه مالی که اروپا در پی طراحی آن است بسیار آهسته پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گفته‌های اخیر همتای فرانسویش امانوئل مکرون درباره تشکیل ارتش اروپایی به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ شامگاه جمعه در بدو ورود به پاریس در توییتی با توهین‌آمیز خواندن اظهارات امانوئل مکرون نوشت که شاید بهتر باشد اروپا اول سهم عادلانه‌اش را در ناتو بپردازد که آمریکا یارانه زیادی به آن اختصاص داده. امانوئل مکرون چند روز پیش در گفتگو با روزنامه والستریت جورنال با انتقاد از برخی سیاست‌های دولت آمریکا گفته بود که زمان تأسیس ارتش اروپایی و حفاظت در برابر آمریکا فرا رسیده است. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون قرار است روز شنبه با یکدیگر در پاریس دیدار کنند. در آستانه مراسم یادبود 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول که قرار است در فرانسه برگزار شود، چندین مراسم در روزهای اخیر در کشورهای مختلف برگزار شده. ترزا می نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با سفر به دره سوم واقع در شمال فرانسه یاد قربانیان نبرد سوم را گرامی داشتند. در مراسمی که قرار است روز یکشنبه در پاریس برگزار شود، حدود 70 تن از رهبران کشورهای مختلف از جمله دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین حضور خواهند داشت. جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 بین آلمان و متحدانش با متفقین شامل فرانسه، بریتانیا، روسیه، آمریکا و چند کشور دیگر روی داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترکی با همتای چینیش ابراز امیدواری کرد که پکن در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری کند. آقای پومپئو در این نشست خبری با ابراز امیدواری نسبت به همکاری دولت چین و شرکت‌های این کشور گفت که درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران نیز با همتای چینیش گفتگو کرده است. چین که عمده‌ترین خریدار نفت ایران است، از جمله کشورهایی است که از آمریکا معافیت موقت دریافت کرده. دور دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران که نفت و مبادلات بانکی را هدف گرفته، از 5 روز پیش به اجرا گذاشته شد. نشست نمایندگان گروه طالبان و چند تن از اعضای شورای عالی افغانستان روز جمعه برای اولین بار در مسکو و به میزبانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، چین و پاکستان و در غیبت نماینده‌ای از سوی دولت افغانستان برگزار شد. شیر محمد استانیکزای رئیس هیئت اعزامی طالبان به مسکو گفت که طالبان تمایلی به گفتگو با دولت افغانستان ندارد و می‌خواهد با آمریکا مذاکره کند. در پایان این بخش خبری دعوت می‌کنم بیننده صبحانه با خبر امروز باشید.
صبحانه با خبر امروز. آخرین واکنش ها به دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران.
These powerful sanctions directly target Iran's banking.
آیا آمریکا می تواند دسترسی ایران را به سوئیفت کاملا قطع کند؟ مستندی از انتخابات سال 88 ایران در جشنواره وین. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. واکنش ها به فاز دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رویدادهای پس از اون همچنان ادامه داره. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
به اجرا درآمدن نیمه دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و در پی آن خبرهای دیگر از اقدامات متعاقب ایالات متحده در روزهای اخیر همچنان واکنش ها را در پی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با این توضیح کاخ سفید که روابط ایالات متحده با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنجشنبه در توییتی از قطع کامل دسترسی بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی تحریم شده از سوی آمریکا به شبکه تبادلات بین بانکی سوئیفت خبر داد. سوئیفت هفته گذشته خود اعلام کرد که همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را به حال تعلیق در می‌آورد. کمیسیون اروپایی از تصمیم سیستم مالی سوئیفت ابراز تأسف کرد. یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده این احتمال را بعید ندانست که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت بتواند بر انسجام نظام مالی بین‌المللی تأثیر بگذارد. به باور مخالفان قطع دسترسی ایران به سوئیفت در آمریکا، چنین اقدامی اولا ممکن است به دلیل روی آوردن ایران به سازوکارهای جانشین نظارت بر ایران را سخت‌تر کند و ثانیا دسترسی ایرانیان به کالاهای بشردوستانه نظیر دارو را دشوارتر کند. این در حالی است که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که تحریم‌ها قرار نیست دارو و اقلام پزشکی را در بر بگیرد. با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره در توییتی نوشت: طبیعتاً ما به رغم تلاش‌های ایالات متحده دارو و غذا را برای مردممان تأمین می‌کنیم، ولی ایالات متحده بابت به گفته او جنایت علیه بشریت در قبال ایران و یمن مسئول است. اما مایک پومپو گفت این رهبران ایران هستند که باید برای جلوگیری از سختی‌های تحریم‌ها بر مردم ایران رفتارشان را عوض کنند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تکرار کرد که اگر ایران می‌خواهد این تحریم‌ها برداشته شود، می‌بایست شروط 12 گانه‌ای را که از ماه‌ها پیش اعلام شده اجرا کند. در این میان اتحادیه اروپا همچنان در پی یافتن یک راهکار ویژه در معامله با جمهوری اسلامی ایران است، راهکاری که هنوز به جایی نرسیده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه با ابراز تأسف از این تأخیر گفت: به دلیل سیطره‌ای که دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیزمی که به گفته او با این سیطره دلار سر و کار نداشته باشد کار آسانی نیست. اجرای طرح موسوم به سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی اروپا با ایران اوایل مهر ماه سال 97 اعلام شد، اقدامی که بعداً واشنگتن از آن به عنوان یک اشتباه یاد کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
در گزارشی کیان داشت خبرهای مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو شنیدید. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی همراه ماست. آقای تقی‌زاده، اصلا چرا از نگاه شما آمریکا برای برخی کشورها معافیت از تحریم‌های نفتی رو در نظر گرفت؟
این سیاست تجربه شده است. در دوره آقای اوباما هم با وجود وارد شدن در مذاکرات در فاز بعدی، این جایزه ها یا امتیازهای تخفیفی در نظر گرفته شد، برای اینکه کشورهایی که وارد کننده نفت از ایران بودند اولا یک بار لطمه نبینند، فشار قطع صادرات ایران به بازار شکل تدریجی پیدا بکنه و خریداران نفت بتونن مثل بازار خودشونو با موقعیت تازه به صورت تدریجی تطبیق بدن. ضمناً دریچه‌ای رو باز میگذاشت که دولت ایران بتونه با تحمل فشارها وضعیت خودش رو با شرایط موجود تطبیق بده، یا اینکه فکر کنه میتونه ادامه بده زیر فشارها و یا قبول بکنه برای ورود به مذاکره. کاری که آمریکایی‌ها حالا در دولت ترامپ انجام دادن کار بی سابقه ای نیست، کار حساب شده است و زمان محدودی داره. 6 ماه و در 6 ماه آینده تمهیدات دیگری برای افزایش فشارها گرفته میشه.
به افزایش فشارها اشاره کردید. همونطور که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده، دسترسی همه بانک‌های تحریمی ایران به شبکه تبادلات بین بانکی سویف کاملا قطع میشه. آیا آمریکا میتونه دسترسی ایران رو به سویف کاملا قطع کنه؟
این موضوع بسیار حساس و بسیار تاثیرگذاری است. موضوع نگرانی‌های جدی جمهوری اسلامی است و همینطور شرکای اروپایی هم برای ادامه همکاری با جمهوری اسلامی میخوان تکلیفشون با سویفت روشن بشه. آمریکایی‌ها قبل از اینکه زمان رسمی اعمال تجدید تحریم‌ها اعلام بشه، یعنی 4 ماه نوامبر که از روز دوشنبه 5 قطعیت پیدا کرد، خواستار این شده بودند که ایران از خدمات سویفت اخراج بشه یا خارج بشه. اروپایی‌ها یک مقاومت اولیه نشون دادن و به دنبال این بودند که سازگار تازه‌ای برای مبادلات بانکی با جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی به نظر میرسه بین خزانه‌داری آمریکا و کشورهای اروپایی و سویفت که در بلژیک مرکزش هست مذاکراتی در جریانه. آمریکایی‌ها حرف بسیار مؤثری برای گفتن در این گروه دارن. اگر اونها به سویفت پشت بکنن، تنبیهاتی که میتونن علیه سویفت اعمال بکنن، استفاده‌ای که از دلار به عنوان وسیله مبادلاتی میتونن بکنن، میتونه به سوئیس لطمه بزنه. به این علت آمریکایی‌ها میتونن و به نظر میرسه قصد نهایی اونها این است که بانک مرکزی و بانک‌های دیگری رو از خدمات سوئیفت محروم بکنن، که این یک گام برای برداشتن در سمت محروم کردن کامل ایران از خدمات سوئیفته.
به غیر از این، کشورهای اروپایی در صدد اون هستن که یک سازوکار مالی و یک سازوکار ویژه رو راه اندازی کنن و بتونن به هر حال با ایران یک مراوداتی داشته باشن. هنوز همونطور که شما میدونید هیچ کشوری نپذیرفته که مقر اصلی این سازوکار ویژه باشه. فکر میکنید که آیا راه اندازی این سازوکار بتونه به ایران کمکی کنه؟
اون چیزی که تا به حال دیده شده خلاف این انتظار رو برمیاره. در حقیقت یک تصمیم سیاسی گرفته شده که مغایر با امکانات بانک‌ها و مؤسسات تجاری اروپایی است. اونا همچنان این وعده و دلگرمی رو به جمهوری اسلامی میدن که تلاش میکنن یک جایگزین برای تسهیل مبادلات با اونها فراهم بشه. ولی ایرانی ها هم در اظهار نظرهایی که اخیراً کردن به صورت رسمی، به جمله آقای راقچی به این قضیه اذعان کرده که سازوکار جانشین اروپا به هیچ وجه نمیتونه جانشین سازوکاری بشه که مبادلات و تجارت خارجی ایران رو با اروپا در شرایط عادی نگه داره. مهمترین بازار صادراتی ایران در اروپا فروش نفته، ولی همین حالا میبینیم به غیر از دو کشوری که به صورت موقت مورد استثناء قرار گرفتن، تقریبا صادرات نفت ایران به اروپا قطع شده.
آقای تقی‌زاده، سپاس از همراهی شما. و نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پس از انتشار خبری مبنی بر طرح وزارت ارتباطات ایران برای فیلتر شدن هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام، این وزارتخانه در بیانیه ارائه چنین طرحی رو تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده بود. حسن نوروزی، سخنگو و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، میگوید نوسان قیمت سکه 4400 نفر به تعداد زندانیان مهریه افزوده است. به گفته او این موضوع ستاد دیگر رو بر اون داشته تا طرح همسانسازی درآمد و مهریه رو به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه بده. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز خواستار ورود جدی قوه قضاییه به موضوع زندانیان مهریه شده. حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفته این کمیسیون معتقد دولت از این پس به دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور رو دارن نباید کمک کنه. آقای میرزاده همچنین گفته دولت میتونه برای رشته‌هایی که در داخل امکان تحصیل اون وجود نداره و یا اینکه دولت نیاز به بورسیه در خارج داشته و نیاز به این رشته‌ها حیاتی ارز تخصیص بده. همچنان هر شنبه به معرفی یک کتاب خواهیم پرداخت همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، کتاب شکستن طلسم وحشت نوشته آریل دورفمن اخیراً در ایران به قلم زهرا شمس ترجمه و منتشر شده. با کارنامه نویسنده این کتاب آریل دورفمن آغاز کنیم.
آریل دورفمن نویسنده، نمایشنامه نویس، روزنامه نویس و هست و در اینا در زمینه حقوق بشر بسیار فعال هست. در 1942 در بوئس آیرس به دنیا آمده. پدرش بینا از اوکراین مهاجرت کرده بودن، پدر و مادرش، و بعد رفتن آمریکا. تا وقتی که او 10 ساله بود این خانواده در آمریکا بود. بعد رفتن به شیلی و به شهروند شیلی شدن و او به اسپانیایی می نویسه، بنابراین و نویسنده یه مثلا اهل شیلی تلقی میشه. البته در دانشگاه آمریکا بعدا درس خوند. حالا زمانی که در شیلی دموکراسی بود، یک زمان به سالوادور آلنده انتخاب شد از حزب سوسیالیست به عنوان رئیس جمهور که بسیار هم محبوب بود و در سر جهان هم آدم شناخته شده ای بود، او در مشاور فرهنگی سالوادور آلنده بود. وقتی که جنرال پینوشه علیه سالوادور آلنده کودتا کرد که بسیار معروف است در تاریخ، این به کاخ رسانه ریاست جمهوری بمباران کرد و آلنده اونجا کشته شد، این نویسنده هم قرار بود اون شب شیفتش بود که با او باشه، اما به تصادف شیفتش با یک کسی دیگه عوض کرده بود و در نتیجه جان به در برد. بعد پینوشه یک دیکتاتوری بسیار وحشتناکی رو بر شیلی اعمال کرد، بسیاری رو اعدام کرد، کشتارهای دست جمعی کرد و غیره. اما آریل دورفمن تونست فرار بکنه، رفت اروپا و بعدم رفت آمریکا و بعد در اون سلسله کتاب‌های خودش منتشر کرد. کتاب تخیل خشونت خود این کتابی بود که منتشر کرد که یک مجموعه مقالات بیش از 20 که رمان، شعر، نمایشنامه نوشته و برخی هم به فارسی ترجمه شده، مثل ناپدید شدگان. داستان معروف، نمایشنامه معروف مرگ و دوشیزه رو که اون نوشت، رمان پولانسکی یک فیلم بسیار معروفی بر اساسش ساخته که فیلم بسیار زیبایی هم هستش راجع به مقابله شکنجهگر و شکنجه کننده.
خب از کتاب کمی برامون بگین، کتاب شکستن طلسم وحشت.
کتاب ما دو روایت موازی با هم روبرو هستیم که با هنرمندی بسیار خلاقانه با هم ترکیب شدن. یکی داستان مستند است که وقتی که بالاخره پینوشه سقوط میکنه، همه دیکتاتورها بالاخره یه روزی سقوط میکنن، برخی هاشون محاکمه میشن. پینوشه رو در انگلیس به اصطلاح بازداشتش بود، او رو به چیلی بردن و میخواستن محاکمه کنن. داستان محاکمه هم بسیار طولانی بود. بعد این گزارش این محاکمه رو ما میبینیم و از طرف دیگه ما روایت دوم، روایت تکان دهنده شکنجه شدگان هستش، کشته شدگان هست که این دو با هم به خوبی تلفیق شدند. در واقع این کتاب راوی اون بخش گم شده تاریخ شیلی هست که در گورهای ناپیدا گم شدند. مقدمه این کتاب بسیار گویا هست که چه فضایی در کتاب هست، من بخشش رو میخونم. میدونیم که در گورستان عمومی شهر سانتیاگو یکی به اصطلاح سنگ بزرگ هست که دیوار یاد بود است، اسامی کسانی رو که 4000 نفر که قربانی دیکتاتوری شدن کشته شدن، در کنارش 1000 خورده ای هستش که اینا تاریخ مرگ ندارن، برای اینا ناپدید شدن، هنوزم پیدا نیست جسدشون. و بعد همچنین جا هم خالی گذاشته شده برای که هنوز خیلی از قربانیان باید پیدا بشن. بعد این نویسنده خیلی زیبا میگه که این دیوار رو توصیف میکنه و بعد میگه که در میان نامهای روی دیوار نام حدود 1,000,000 تبعیدی و مهاجر هم نیست که اینا زندگیشون داغون شده، و همچنین اثری از صدها هزار نفری که شکنجه شدن اما زنده ماندن نیست. در واقع داره میگه که روایت دیکتاتوری فقط اون روایت کسانی که کشته شدن نیست قربانیانش، بلکه کسانی که به تبعید میرن زندگیشون داغون میشه، کسانی که از تحصیل محروم میشن مثل ایران در انقلاب فرنگی، کسانی که ناپدید میشن و شکنجه شده ها و خانواده هاشون. داستان فاجعه بسیار عمیق تر از این سخن هاست.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
56مین دوره جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینناله به کار خود پایان داد. با فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی از جمله مستندی درباره جنبش سبز در ایران. روایت محمد عبدی رو با هم ببینیم.
شش دوره برگزاری جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینناله را به یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمایی جهان بدل کرده که هر سال مشتاقان زیادی را به خود جلب می کند و با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان گنجینه دیدنی را در برابر مخاطبان خود قرار می دهد.
از my first year and I
این سال اول مدیریت منه و این جشنواره رو تنها در 6 ماه آماده کردم. برای همین هنوز خیلی وقت نداشتم که برگردم ببینم چه کار کردم. اما مشخصه که من میخواستم سنت‌های جشنواره رو حفظ کنم و همونطوری که هست نگهش دارم. بدون مسابقه و بدون وارد شدن به بازی نمایش اول جهانی فیلم‌ها، با تأکید بر این نکته که این یه جشنواره مردمیه و برای همین طولانی هم هست و من میخواستم همینطور نگهش دارم.
دعوت به یک پارتی دیوانه وار، فیلم دیگری از فیلمساز متفاوت و ستایش شده گاسپار نوئه با نام کلایماکس یا نقطه اوج، که تعدادی جوان را در یک پارتی غریب از غروب تا صبح دنبال می کند. مهمانی پر از سکس، خشونت و اعمال جنون‌آمیز که برپا کننده آن تنها می تواند گاسپار نوئه باشد.
The Iranian cinema is great and
سینمای ایران واقعا بزرگه. امسال ما یکی از نام‌آورترین فیلمسازان ایرانی رو داریم، جعفر پناهی، که در فیلمش سرخ به شکلی ستایشی داره از سینمای ایران، از سینمای عباس کیارستمی. فیلمی جاده‌ای که چشم‌اندازها و همینطور پورتره‌های جذابی خلق می‌کنه. اما سینمای ایران در مقیاس بزرگتری برای من جذابه. فیلمی داریم از بنی خوشنودی، فیلمساز ایرانی که حالا در مکزیک زندگی می‌کنه، که در بخشی به نام عدالت تصویری نمایش میدیم. فکر میکنم سینمای ایران تولیدات مختلفی داره و خیلی جذابه و من همیشه این توجه رو به سینمای ایران خواهم داشت.
اینجا کجاست که خونه جووناش ریخت بمشه و مردم تی خیابون وای میسن نماز میخونه؟ اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب میشن؟ اینجا کجا؟ میخواییم بگم اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه.
اکثریت خاموش به صدا در می آیند ساخته بنی خوشنودی، مستندی است درباره جنبش سبز که در آن فیلمساز سعی دارد با مرور 100 سال تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی، با توضیحات مختلف درباره آنچه که روی داد و آنچه که پیشتر در تاریخ ایران روی داده، تماشاگر غالباً خارجی را با یکی از غمگینانه ترین داستانهای جستجوی آزادی آشنا کند. محمد عبدی، وین.
جشنواره وین بود به روایت محمد عبدی. اما در پی انتشار مطلبی از سوی چهره‌های معروف ایرانی در مخالفت با آنچه آنها تحریم دارو خواندند، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این شخصیت‌ها انتقاد کردند و رفتار آنها را عوام فریبانه توصیف کردند. گزارش رو ببینیم از هومن عسکری.
مطلبی که تعدادی از چهره‌های ایرانی یا همون سلبریتی‌ها درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر کردن، موجب واکنش شماری از کاربران شده که با هشتگ تحریم سینما در این باره در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی را آغاز کردند. تعدادی از سلبریتی‌ها از جمله پرویز پرستویی، امیر مهدی ژوله، باران کوثری و مهتاب کرامتی در صفحاتشون نوشتن تحریم بانکی فقط یک اقدام و یک خبر در خبرگزاری ها نیست. تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان سرطانی ایران به خاطر ممنوع شدن فروش دارو. این در حالیه که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، چند روز پیش در این پیام ویدیویی گفته بود هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها تغییر رفتار مخرب جمهوری اسلامی است. فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران به گفته او هرگز تحریم نبوده و نیست. حالا کاربری به نام رضا در اینستاگرام در پاسخ به پرویز پرستویی نوشته جناب پرستویی، از وقتی که من یادم میاد کودکان بیماری خاص مشکل دارو داشتند، فقط و فقط به خاطر سوء مدیریت به تعبیر او یک مشت بی سواد. در هیچ جای دنیا غذا و دارو تحریم نیست، اما وقتی یک آدم بی سواد مسئول وزارت بهداشت است که میگه برای درمان بیماری ها خودتون بمالید که خوب بشه، قطعا مشکل دارویی هم پیدا خواهد شد. هر جای دیگه دنیا اگر بود به 1 ساعت نرسیده وزیر بهداشت برکنار میشد یا استعفا میداد. کاربری با نام مستعار کرالی نوشته سلبریتی های ما با زلزله زدگان کرمانشاه سلفی میگیرند. به کشته شدن کاووس امامی و کشتار دی 96 واکنشی نشون نمیدن، اما دروغ رژیم رو که دارو تحریم هست رو فریاد میزنن. کاربری با نام ارسلان نوشته جمهوری اسلامی به برکت آتش زدن صدها انسان در سینما رکس و اغلب سینماهای کشور شکل گرفت، تا حکومت سینما سوزان برپاست به سینما نروید، این رو از خودتون و خانوادتون قول بگیرید. کاربری با نام مستعار حشاشین هم این کلیپ از فیلم محاکمه سینما رکس پرویز صیاد رو منتشر کرده و نوشته کاش با دقت حرفای پرویز صیاد عزیز رو گوش می‌کردیم و در همه زمینه‌ها نه فقط سینما به کار می‌بستیم. این کلیپ رو بشنوید.
تا حکومت سینما سوزان در این مملکت باقی است، تو دیگه هیچ وقت سینما نرو، یا اقل تو یکی نرو.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. فاطما سامورا دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال بر ادامه تلاش این سازمان برای حضور یافتن زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی تاکید کرد. خانم سامورا در یک پیام توییتری نوشته در گفتگو با وکلای نهاد موسوم به نهب ممنوعیت برای زنان تحت تأثیر شجاعت و حضور آنها در صحنه‌های دفاع از بانوان قرار گرفته و مصمم است که دفاع از حضور زنان در استادیوم‌ها رو در ایران پیگیری کنه. محققان نروژی میگویند نوعی شپش دریایی کشف کردند که با نفوذ به درون پوست ماهی سلمون آنها را بیمار میکند. بنابر این خبر، محققان در تحقیقات در آزمایشگاه خود دارویی کشف کردند که میتواند این انگل ها را از بین ببرد و صنعت شیلات نروژ را نجات دهد. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران گفتگویی داره با علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی در تهران، درباره سازوکارهایی که در این بورس به کار گرفته شده. روزنامه ایران در این گفتگو از قول آقای علی حسینی نوشته که به طور ضمنی اشاره کرده ایشون که این موضوع، یعنی راه اندازی بورس انرژی، اقدامی است برای رو زدن تحریم ها. البته ایشون گفته ما فقط به تحریم کار نداریم، در زمانی که تحریم هم نباشه باز بورس ادامه پیدا خواهد کرد و فعالیت خودش ادامه میده. اما نکته مهمی که در این گفتگو مطرح شده، خبرنگار روزنامه ایران پرسیده که آیا ممکن هست در این سازوکار هم چهره‌هایی مثل بابک زنجانی یا کسانی که دلال نفتی بودن ظهور و بروز پیدا بکنن. پاسخ آقای علی حسینی این هست که چنان مکانیزم شفافی شو گفته و سفت و سختی در بورس انرژی اندیشیده شده که امکان ظهور چهره های مثل بابک زنجانی که در دوره گذشته در دوره تحریم های قبلی پیدا شد، این بار به گفته ایشون تکرار نخواهد شد. البته همزمان روزنامه جهان صنعت در سرمقاله‌ای که امروز منتشر کرده، نویسندش هم علیرضا مناقبی هست، کسی که خودش فعال اقتصادی هست، هشدار داده به مقام های حکومتی که مواظب باشند، زنجانی های جدید در حال فعالیت هستند. ایشون به طور ضمنی در این سرمقاله گفته که در حال حاضر هم در دولت آقای روحانی هم مشابه دولت محمود احمدی نژاد کسانی هستند که ویژه خار هستند، راند خار هستند و از امکانات و اطلاعات ویژه‌ای استفاده می‌کنند و ممکن هست منجر بشه به بروز چهره‌های تازه‌ای مثل بابک زنجانی، که البته یادداشت نویس و سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که مردم این نکات رو بسیار خوب متوجه میشن و دولت هم باید حواسش به نوشته این روزنامه جمع باشه. اما چند روزنامه هم امروز به موضوع اینترنت و محدودیت‌هایی که در فعالیت شبکه‌های اجتماعی پیش آمده و پیش میاد پرداختن. خود همین روزنامه جهان صنعت در یک گزارش به عنوان رد پای صدا و سیما در حرف و حدیث های فیلترینگ اینستاگرام نوشته که در چند روز گذشته اختلالاتی در دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی اینستاگرام پیدا شد. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده این هست که صدا و سیما تحت فشار گذاشته دولت و برخی مراکزی که مسئول فیلترینگ هستند رو تا اونها اینستاگرام رو فیلتر کنن، همونطوری که تلگرام رو هم همین کار رو بهاش انجام دادن. البته روزنامه خراسان هم یه گزارش داره که در این گزارش آقای جهرومی که وزیر ارتباطات هست گفته با واگذاری کنترل اینترنت در ایران به نیروهای نظامی این وزارتخونه مخالف هست.
سپاس که همراه صافان با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.